الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربي زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بعد سلام خدمت بیننده ها و شنونده های برنامه تفسیر، در سلسله درس تفسیر امروز تفسیر آیت های چلوم تا آیت چلنوم سوره بقره ادامه و جریان دارد. الله متعال در این سوره، در این بخش درس می فرماید: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوفی بعهدیکم و ایای فرهبون و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا و ایای فاتقون. از این آیات یا بنی اسرائیل عنوان دست تذكير النعم والإحسان وذكر الإحسان على بني إسرائيل. الله تعالى بني إسرائيل بفضلش إسلام وفيروي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وفيروي دينه حكم مدهد، وبخاطر ترغيب وبخاطر تشجيع بين دعوت، پدرشان یعقوب علیه السلام را برایشان یاد می دهد و تذکر می کند. ای فرزندان شخص صالح یا بنی اسرائیل، اسرائیل، اسرا بمن عبد، ایل بمن الله، یا بنی اسرائیل، ای فرزندان عبدالله یا فرزندان شخص صالح و فرمانبردار، باید شما در پیروی حق همانند پدرتان باشید که وارث از یعقوب علیه السلام است، که او پیروی حق بود، او پیامبر گرامی و پیروی حق بود، و باید شما هم چو پدرتان پیروی از حق باشید. طوری که گفته می شود: ای پسر شجاع چنین بکن، و ای پسر عالم همچون در طلب علم همچون پدرت باش، یعنی در طلب علم همچون پدرت باش. این یک مقوله است. در اینجا هم الله متعال در این آیت این بطور یا به موافق مقوله عربی گفت که یا بنی اسرائیل، این تذکیر است به یادآوری پدرشان که پدرتان پیرو حق بودن بود و شما هم پیرو حق باشید. و از این راستا قول پروردگار متعال یا این آیت کریمه است: ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا. ذریت من حملنا مع نوح، اولادهای و ذریه و نسل کسی است که ما اونا را با نوح علیه السلام در کشتی سوار کردیم. انه کان عبدا شکورا، که یقینا نوح علیه السلام نهایت یک بنده شکرگزار و باسپاس بود. و مراد از اسرائیل در اینجا یعقوب علیه السلام است، و دلیل بر این روایت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه است، فرمود: حضرت عصابة من اليهود نبی الله صلی الله علیه و سلم یک جماعت از یهودی ها نزد پیامبر گرامی اسلام علیه السلام حضور یافتند یا آمدند. فقال اونا گفت که پیامبر علیه السلام برای اونا گفت هل تعلمون ان اسرائیل یعقوب؟ آیا شما میدانید که یا اسرائیل یعنی یعقوب است؟ قالوا اللهم نعم. یهود هم بین اعتراف داشتن که مراد از اسرائیل یعقوب علیه السلام. پس نبی صلی الله علیه وسلم فرمود اللهم اشهد، یا الله تو نیز گواه باش، قسمی که اینها گواه بودن یا گواهی دادن یا اینا اعتراف نمودن. و از ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت دیگری هم همچو عبارت یا مانند این عبارت نقل شده، فرمودن اسرائیل تا قول که عبدالله، اسرائیل مانند قول تو عبدالله، یعنی عبدالله بمعنى اسرائیل و اسرائیل بمعنى عبدالله. الله متعال بعد از اونه فرماید قسم که در آیات دیگری اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یا من اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، ای فرزندان یعقوب شما یاد بکنید نعمت ما را که ما به شما احسان نمودیم. در این تفسیر این آیه که نعمت ما که ما برای شما او را دادیم یا به شما ارزانی نمودیم و یا احسان کردیم، عبارت از نعمت هایی که الله بر اونها با آنها فرود آورده و با آنها اعطا نمودن، و او عبارت از اونا که از سنگ چشمه ها جاری شد و برای از اونا من و سلوه را فرود آورد و اونا را از بندگی یا عبودیت و یا از ذلت و خاری آل فرعون و آل فرعون نجات داد. فرعون اونها را به ذلت و خاری گرفته بود و از اونا را ذلیل و خار کرده بود. الله متعال وقتی که اونا را نجات داد به شکل یا به صورت یک نعمت برای اونا یادآور شد که این نعمتی است که ما شما را از ذلت و رسوایی و از عبودیت و بندگی و غلامی بنی آل فرعون و آل فرعون نجات دادیم. و نعمت ها همچون نعمت های دیگر نید است، مثل الله سبحانه و تعالی از آنها انبیاء و پیغمبران را انتخاب نمود و بالای اونا کتاب های نادر شد مانند تورات و انجیل و غیره صحف. قسمه که موسی علیه السلام می فرماید در آیت کلمه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، ای قوم من یاد کنید نعمتی را که الله به شما احسان نمود. و کدام نعمت؟ اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا، آن وقتی را که از شما انبیاء ها را پیغمبران را انتخاب نمود و شما را بادشاه گردان و آتاکم ما لم یوتی احد من العالمین، و داد شما را آنچه که هیچ یک از جهانیان را قبل از شما ندادم. یعنی در زمان شما برتر و بالاتر و فوقتر بودید. از خاطر باز نعمت چه ذکر میکند و اوفو بی عهدی اوفی بی عهدی کن، شما عهد و پیمان ما را پورا بکنید که در ذمه شما یا در گردن شما، و ما هم وعده خدا پورا میکنیم اوفی بیادی. شما وعده خدا پورا بکنید که پیغمبر ما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را تصدیق بکنید و او را پیروی بکنید، و من وعده با وعده خود وفا میکنم که امو قید و قیود یا همان بارگیرانی که در گردن شما گذاشته شده و زیر بار هستید، آثار و اغلال و که در گردن های شما از بسبب گناه های تر، او را ما از شما دور میکنم. الله متعال ایره برای از اونا و نمود کرد که شما چنین کاری را انجام بدهید من هم چنین کاری را انجام میدم. بعد از فرمود ولا تلبس الحق بالباطل و تفتم الحق و انتم تعلمون. یهودی ها کوشش داشتن که حق را با باطل خلط نموده. یهودی ها کوشش داشتن که حق را با باطل خلط نموده. خلط نموده چهره حق را مخدوش دادن. چهره حق را مخدوش دادن و حق را پنهان نموده باطل را برملا نمایه. به این اساس الله متعال آنها را منع نموده و فرمود ولا تلبسوا الحق بالباطل و تفتموا الحق و انتم تعلمون. آنها را به یک وقت از دو چیز منع کرد. یهودیان را حکم داد که حق را اظهار نموده آن را برملا سازد. از این خاطر عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما در تفسیر این آیت کریمه می فرماید لا تخلط الحق بالباطل و صدق بالکذب. و شما حق را با باطل و صداقت و راستی را با دروغ و با کذب خلط نکنید و با بندگان خداوند که امت محمد صلی الله علیه وسلم از خیر خواهی کنید. یهودیت و نصرانیت را با دین اسلام آمیزش ندهید، خلط نکنید و فکر نکنید که یهودیت و نصرانیت همچو اسلام است، بلکه الفرق بینهما و بینه و بینها کما بین السماء والارض. و می دانید که تفاوت میان اسلام و یهودیت و نصرانیت کما بین السماء والارض است، بسیار فاصله دور دارد. و شما می دانید که دین خدا، دین حق، دین خدا تنها اسلام است. ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه. و هر که غیر الاسلام دین دیگری را تلاش کند فلا یقبل منه، از او پذیرفته نمی شود. اما یهودیت و نصرانیت یک بدعت است و از طرف پروردگار نیست. یعنی یهودیت و نصرانیت یک بدعت خودساخته و یک بدعت بی اساس و از طرف پروردگار نیست، بلکه اینا خودشان ساختن. و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله. یا او دینی که برای موسی و دینی که برای عیسی آمده بود، او دین اصلا باقی نیست. او دینی که امروز در نزد یهودیای موجود و نصرانی های موجود موجود است، این دین دینی محرف است، این دین دینی بی اساس است و این دینی بی سند است، هیچ سندی ندارد. از این خاطر ما نمیتوانیم بگیم که دین یهودیت و نصرانیت همانند اسلام است. بعد از اون میفرماید که و تفتم الحق و انتم تعلمون. شما معلومات و تعارفی که در ارتباط پیغمبر ما و پیام آن دارید، یعنی درباره پیغمبری آن دارید، درباره ذات پیغمبر و درباره برابر مسئولیت و ذمه‌داری که از طرف پروردگار به پیغمبر ما داده شده، شما در این ارتباط معرفت دارید، معلومات دارید. لذا این معلومات را پنهان نکنید. چون پیغمبری پیغمبر صلی الله علیه وسلم و نبوت آن جناب علیه السلام به صورت نوشته در کتابهای آسمانی که نزد شما است موجود است، در تورات موجود است، در تورات محرف و در انجیل محرف که نبی می آید در آخرین وقت و نامش احمد است و نامش محمد است و او تا پیغمبر از عرب است و نامش محمد رسول الله یا احمد است و هی همه چیز نوشته است و این حق واضح و روشنی است که در کتابهای شما یا در کتابهای آسمانی که نزد شما است در آنجا یه میسر و موجود است. پس شما چرا آن را کتمان میکنید و پنهان میکنید؟ آن را میپوشانید. الله متعال اونها را سرزنش میدهد. بعد از میفرماید امور اصلاحی را ذکر میکند. بعد از اینکه بنی اسرائیل را دعوت داد، نیاکان و بزرگان و گذشتگان و آبا و اجدادشان را به یادشان آورد که اونا پیروان حق بودند. و بعد از اینکه دعوت داد، بعد از دعوت امر مهم و امر ضروری در اسلام امر تعبدی و امر عبادت است. فرمود و اقیم الصلاة و آت الزکاة و ارکعوا مع الراکعین. این را گفته میشد اوامر سیگانه سه امر است. یکی امر به اقامه نماز، دوم به پرداخت زکات، سوم مشارکت در رکوع با رکوع کنندگان. و این سه اوامر است. آنها را الله متعال حکم داد یهودی ها را که در امامت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز را قائم بدارد، یعنی در کنار پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام ایستاد شود و از آن پیروی کنند و در معیت و امامت او نماز ادا کنند. و بعد از وعات زکات و نید آنها را حکم داد که زکات را برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بپردازند. و از قسمی که نماز یک فریضه از فرائض الهی است، همچنین زکات یکی از فریضه های از فرائض الهی است و در وجوب هیچ فرقی ندارد. اگرچه در اهمیت نماز بالاتر از زکات است، ولی در نفس فرضیت هیچ فرقی ندارد. نماز یک فریضه و یک رکن از ارکان اسلام، همان گونه زکات نیز یک رکن از ارکان اسلام و فریضه از فرائض دینی مبین اسلام است. ورکو مع الراکعین، و با رکوع کنندگان شما رکوع بکنید. با رکوع کنندگانی که از امت محمد صلی الله علیه و سلم می باشد رکوع کنند. اینا را ام حکم داد که با اونها رکوع کنید، یعنی با آنها و از آنها باشید، با آنها باشید و از آنها باشید، یعنی با امت محمد صلی الله علیه و سلم باشید و از جمله امت محمد صلی الله علیه و سلم باشید. بعد از می فرماید الله متعال تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم و انتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. ای کسانی که به شما کتاب داده شده، چگونه مردم را به سوی خیر و نیکو یا به طرف خیرخواهی راهنمایی میکنید، اما خودتان از آن محروم هستید و خودتان را فراموش میکنید و یا خودتان با آن پابند نیستید. این یک وعید شدید است و سخت، سرزنش نهایت سخت است که شما مردم را به نیکی و خیر و خیرخواهی حکم و میدهید و راهنمایی میکنید، اما خودتان از آن محروم است و خودتان را فراموش میکنید و یا خودتان پابند با آن نیستید. و در این حال شما کتاب را تلاوت میکنید، کتاب خداوند را تلاوت میکنید و میدانید که سزای مقصر در این اوامر چگونه میباشد. سزای مقصر در اوامر خداوند جل جلاله چیست و چگونه می باشد؟ و انتم تتلون الکتاب فلا تعقلون. آگاه باشید و از خواب غفلت بیدار شوید. پرده غفلت را از چشمه هایتان دور کنید و به دور بیفکنید. در تفسیر این آیت قتاده رحمه الله، یکی از مفسرین گرامی از تابعین است، می فرماید قتاده رحمه الله میگوید بنی اسرائیل مردم را به فرمانبرداری خدا و اطاعت او حکم میدادند ولی خودشان عملا از آن مخالفت میکردند. از خاطر در سوره صاد فرمود یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ای مؤمنان چرا میگوید یا مردم را حکم میدید با آنچه که لا تفعلون خودتان نمیدید، عملا از آن مخالفت میکرد. از این خاطر خداوند متعال آنها را عار داد، آنها را بلنگ آورد رو که شرم بکنید، حیا بکنید. این قدر بیشتر بی اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، آیا شما مردم را به بر و نیکی حکم میدید و تنسون انفسکم، خودتان از آن محروم هستید یا آن را فراموش، خودتان را فراموش میکنید؟ الله متعال سخت آنها را سرزنش کرد. شما مردم را از کفر باز میدارید به اساس اینکه نزد شما نبوت و پیمان از تورات است، موجود از کتاب، اما خیشتن را فراموش میکنید و از آن عهد و پیمانی که در ارتباط تصدیق پیغمبر صلی الله علیه و سلم با من بسته اید یا بسته بودید انکار میبرد. الله متعال اینها را سخت سرزنش میدهد که با ما عهد و پیمان بسته اید که وقتی که آخرین پیغمبر بیاید ما آن را میپذیریم و آن را قبول میکنیم و از آن پیروی میکنیم و از اوامر و نواهی آن ما پاسداری میکنیم و آن را تصدیق میکنیم. ولی الله متعال اونها را میگوید که تامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، مردم را میگوید که ایمان بیاورید و خودتان را فراموش کنید. ابو الدرداء رضی الله عنه صحابی جل القدر است، او میگوید که لا یفقه الرجل کل الفقه، انسان یک فقیه کامل شده نمیتواند، یا دین را به صورت درست دانسته نمیتواند تا زمانی که مردم را با مردم ناراض نشود یا از مردم به خاطر رضای پروردگار ناراض نشود و بعد از او به طرف خود رجوع بکند که بالای نفس خود غضب بکند، از خود ناراض شود. و ما زمان پروردگار خود راضی کرده میتوانیم که مردم از ما ناراض شود و نفس ما از ما ناراض شود. اگر ما نفس خود راضی بکنیم، مردم را راضی بکنیم، نمیتوانیم پروردگار خود را راضی، نمیتوانیم پروردگار خود را راضی. رضا الناس غاية لا تدرک، راضی کردن مردم یک تمنا آرزو است که هرگز او پورا نمیشود و او به پایه تکمیل نمیرسد. از خاطر ما نمیتوانیم که مردم را هم راضی بکنیم و خداوند را هم راضی بکنیم. نفس اماره به سوی خود را راضی بکنیم و پروردگار خود را راضی بکنیم. نفس ما میگه خواب بکن، نفس ما میگه نماز نخوان، نفس ما میگه عیاشی بکن، نفس ما میگه آزاد باش، هر چی میکنی آزاد. ولی ما نفس خود را میخواهیم که کنترل بکنیم، نمیگذاریم که او آزاد باشد. در برابر عوامر خداوند و پیروی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم او را تابع میسازیم، کوشش میکنیم که تابع باشد. خواهشات نفس بالای دین ما غالب نشود، دین ما بر بالای خواهشات ما غالب باشد. ما نمیتونیم که نفس خدا راضی بکنیم. این نفس اماره بسوء و ما ابری و نفسی ان النفس لاماره بسوء، به نفس اماره بسوء است. نفس مطمئنه گاهی پیدا می شود و بسیار کم است. نفس لوامه بسیار کم است. اکثر و بیشتر نفس اماره بسوء. و مرد وقتی که مرد نزد یهودی ها بیاید و از آنها درباره چیزی سوال کند که مشروعیت ندارد و نه در آن رشوت است، او را با حق حکم می دهند. بنار الله متعال فرمود اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم و انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. الله متعال آنها را در همچو حرکت های نامیمون سرزنش می دهند و ایشان را درباره خطایی که مرتکب شدن آزار می سازد. سرزنش ایشان با اساس این که امر بالمعروف را ترک کرده، اینا به کار امر بالمعروف را انجام نمی داده. اگر ما امت محمد صلی الله علیه و سلم عمل یا کار امر بالمعروف را کنار بگذاریم و ترک بکنیم، ما هم مستحق همان سرزنشی هستیم که یهودی ها مستحق آن بودند. در حالی که امر بالمعروف یک امر معروف و بر بالای عالم دین واجب است که انجام بده، اما عالم باید نخست از همه خودش با آن پابند باشد، خودش با آن عمل کند و آن را انجام بده، سپس مردم را به سوی آن دعوت کند. از خاطر سه چیز است: علم، عمل و تعلیم. اولا علم حاصل بکن، بعد آن با علم مطابق علم خود عمل بکن و بعد در مرحله سوم مردم را به طرف آن دعوت. ای تو نیست که اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم، مردم را راهنمایی میکنی ولی خودت را فراموش میکنی. این اصلا رسول شریعت نیست و نباید عالم و داعی یا یک دعوتگر نباید کردارش مخالف گفتارش باشد. طوری که شعیب علیه السلام میفرماید و ما اریدو ان اخالفکم الا ما انهاكم عنه، من نمیخواهم مخالفت بکنم از آن چیزی که شما را با آن حکم میدهم. چیزی را که شما را با آن حکم میدهم خود هم پابند آن هستم. ان اریدو الا الاصلاح ما استطعت، من نمیخواهم مگر اصلاح شما به قدر استطاعت بشری خود، با آن قدری که من استطاعت دارم میخواهم شما را در اصلاح شما کوشش بکنم، در اصلاح شما کوشش بکنم. باید بدانیم که همچون روش ها که در یهودیت ما مشاهده میکنیم در داعیان و علمای مسلمین امروز ما مشاهده میکنیم، بدانید و به حد یقین بدانید که از جاده اسلام فاصله دارد و یک امر مضمون و ندرست است. ما بکنیم، احمد و محمد بکند، گذشته ها کرده باشند یا امروز انجام داده شود، یک امر مضمون و ندرست است. یه از راستای اسلام بسیار دور است، چون میان کسی که میداند و کسی که نمیداند امتیازی باقی نمیماند، بلکه الله متعال گفت که امتیاز ضروری است. هل یستوی قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا کسانی که میدانند و نمیدانند برابر هستند؟ برابر نیستند. و در این مورد سرزنش شدید در احادیث وارد گردیده، چنانچه پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرماید مثل العالم الذی یعلم الخیر يعلم الناس الخير، مثل یا مثال دانشمند یا دانشور و حکیم یا عالم که مردم را به مردم خیر تعلیم میدهد و لا یعمل به و خودش با آن عمل نمی کند، که مثل سراج یضیء للناس، مانند شمع یا مانند چراغی که برای مردم روشنی میدهد ولی خودش ختم میشود و یحرق نفسه، با مردم روشنی میدید لیکن خودش برباد میشود، خودش شم ختم میشود. پیغمبر گرامی صلی الله علیه وسلم در حدیث دیگری میفرماید میگوید که ما شبی که پیامبر علیه السلام به معراج رفتن و به اسراء رفتن، به همان شب میگه در سفر شب معراج از نزد قومی گذشتم که اینها لبهایشان را با قیچی های آتشین قطع میکردن. قلت من اولا، من پرسیدم که اینها کیستن که با قیچی های آتشین آتشی لبهای بالا و پایینشان را قطع میکنند. قالوا خطباء امتك من اهل الدنيا. الله اکبر. فرشته ها گفتن که این خطیب های امت توست در دنیا، این خطیب ها هستن که بالای منبرها استاد میشوند و جلوه افروز میشوند، مردم را دین تعلیم میدین ولی خودشان با هم پابند. ممن کانو یامرون الناس بالبری و ینسون انفسهم، اون خطبایی که مردم را به نیکی حکم میدادن و ینسون انفسهم و خودشان را فراموش بکن و هم یتلون الکتاب فلا یعقلون، اینها کتاب را تلاوت میکنن با وجود این اینها عقل ندارن که اندک فکر بکنن که این کار کار نادرست و کار ناجایز است. پیامبر علیه السلام در حدیث سوم میفرماید روز قیامت یک شخصی را آورده می شود فیلقی فی النار، در آتش دوزخ انداخته می شود در جهنم، فتندلق به اقطابه، روده های از بیرون می آید، فیدور بها فی النار کما یدور الحمار بریحاه، و این در اطراف خود یعنی دور می خورد مثل که سرش دور خورده، مانند خری که در اطراف چاه بسته بکنه یعنی دور بخورد و آب بکشد. یک جماعتی از جهنمی ها از نزدی میگذرد و میگویند که یا فلان ما اصابه که فلانی تو را چشیده که مثل خر دسارش بزنه و دور میکنه، تو مثل خروار دور میخوره چی نبسته؟ علم تکن سامرنا بالمعروف تنهانا عن المنکر، آیا تو نبودی تا دنیا مرا با نیکی حکم میدادی و از منکرات و ناروایی ها منع میکردی؟ او شخص میگد فیقول میگد کنتو آمرکم بالمعروف ولا آتی، ها بلی ما شما را حکم میدادم ولی خود پابند و عامل آن نبودم، و انهاکم عن المنکر و آتیه، و ما شما را از منکرات منع نکردم ولی خود مرتکب منکرات بودم. از خاطر این سزا و این عذاب خطرناک مثل خر دور میخورد در اطراف خود، سزا برایش مقرر است. کسانی که دعوت میدین و دعوتگران هستن آگاه باشن دعوت کار آسان نیست. یک نفر دعوت نمیدید از این چیز و محفوظ است، ولی کسی که خود را دایی میگیرد و دایی دعوت میدید و سپس به دعوت خود عمل نمی کند و با گفتار خود پابند نیست یا گفتارش مخالف کردارش است، این سزا مقرر برای است. یک شخص نزد ابن عباس رضی الله تعالی عنه آمد و گفت که ابن عباس که من میخوام امر بالمعروف و نهی عن المنکر کنم. ابن عباس رضی الله تعالی عنه از او پرسید که آیا به این مقام رسیده ای؟ یعنی به مقام دعوت امر بالمعروف و نهی عن المنکر رسیده ای؟ او شخص گفت که هر جو امید است، امید میکنم. ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمود که وقتی که دعوت میدی سه آیاتی از کتاب پروردگار متعال را در پیشروی خود و در نصب العین در پیشروی چشم خود بگذار، و او بسه یعنی خود را با سه کتاب با سه آیات کتاب خداوند رسوا نکن، ذلیل نکن. قال و ما هن، او گفت که عبدالله ابن عباس سه آیات چیست؟ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه گفت که اول این آیت اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم، پرسی که آیا تو عامل به این آیات هستی؟ یعنی مردم را هم حکم میدی به نیکی و خود را فراموش میکنی؟ یا اینکه آیات را تو در نفس خود تطبیق دادی؟ حکم تو هستی؟ اس نے گفت که لا، من به نفس خود تطبیق ندارم. گفت که بیا با آیات ثانی. در آیات دوم آمد گفت که یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. گفت که آیات را به نفس خود تطبیق دادی؟ یعنی چه مؤمنان، چرا میگوید آنچه را که خودتان نمیکنید؟ و این گناه بزرگ و یک سبب خشم پروردگار است. ان تقولوا ما لا تفعلون میگوید و خودتان نمیکنید. این را هم گفت که من تدبیر نکردم به نفس خود. گفت که بیا با آیت سوم که عبارت از قول بنده نیک پروردگار شعیب علیه صلات و السلام است. گفت که وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاسلام. گفت که من نمیخواهم و اراده ندارم مخالفت بکنم از آنچه که شما را به آن حکم میده. و من جد اصلاح شما دیگر نیتی یا اراده ای ندارم. گفت که این آیت را بر نفس خود تطبیق داده؟ قال لا. او گفت که نه، من تطبیق ندارم. گفت که با آوازه و دروازه دعوت و دعوتگری خود را رسوا نکن. از خاطر ابراهیم نخعی رحمه الله میگوید من به اساس این آیات سیگانه از قصه گویی اجتناب میکردم. ما خیلی در غیبت مصروف هستیم. دو نفر در یک جمع میشود غیبت میکنند. ابراهیم نخعی از قصه، از بیان حکایات و قصص اجتناب میکرد از ترس و یا بیم و خوف این آیات سیگانه. او ایرادی داشت. بعد از الله متعال امور ممید ذکر میکند، یعنی اموری که سبب کمک برای دعوت می شود و برای دعوتگر است. دعوتگر باید از این چیزها همکاری و مدد بخواهد. کدام؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعینوا بالصبر والصلاة، به خاطر طلب آخرت از شکیبایی و ادای فرایض و بالخصوص نماز یاری بجویید. استعین. از این خاطر رمضان ماهی صبر نامیده شده. چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید الصوم نصف صبر. روزه نصف صبر است. انسان میگه که ما صابر هستیم، روزه بگیم و روزه دلیل است که تو صابر هستی، یه نصف صبر است. عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه فرمود الصبر صبرانی، صبر دو صبر است. یکی صبر نیم در مصیبتی، وقتی که مصیبت ها بالای فرود می آید تو صبر میکنی، برداشت میکنی، صبر حسن، یه صبر نیک است. و بهتر از این صبر، صبر از صبر عن محارم الله، محارم الله، که در وقتی که محرمات الهی را میبینی و از آن خود را خودداری میکنی و نگاه میکنی، در حرمات یا در محرمات واقعی نمیشوی. یه بهترتر از قسم اول. از خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که پریشانی بالایشان می آمد یا کدام امر مهمی یا سبب پریشانی اونها می شد فزع الی الصلاة، نبی صلی الله علیه وسلم فوراً به طرف نماز می رفت. و چونکه می گفت که پیامبر علیه السلام در حدیث دیگر می فرمود جعلت قرة عینی فی الصلاة، که خونکی چشم من در نماز گذاشته شده، راحت قلب من و راحت دل من در نماز گذاشته شده. ما با خواندن نماز راحت می شویم. آن پریشانی و اضطراب یا چیزی که ما را پریشان میکرد او به سبب نماز دور میشد. ما هم باید این حدیث را از آن خود بکنیم و با آن عمل. علی رضی الله تعالی عنه میگوید ما میگوید در شبهای 13-14 که مهتاب زیاده روشن است، ما میدیدیم که کسی هست که در این وقت در نصف شب نماز بخواند. میگویم که میدیدیم هیچ کسی نبود مگر خواب غیر رسول الله صلی الله علیه وسلم، جز پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم. یسلی و یدعو حتی اصبح، فقط و فقط پیامبر گرامی اسلام علیه السلام نماز میخواند و دعا میکرد تا اینکه صبح صادق داخل میشه. این است دینی که پیامبر علیه السلام به ما آورده و این دین مبین اسلام گفته میشه و این دین مبین اسلام است. و استعینوا بالصبر والصلاة، این نماز است که سبب آرامش قلب هاست، نماز است سبب اطمینان قلب هاست. از ابن عباس رضی الله تعالی عنه نقل شده برادرش قسم در سفر بود، در سفر وفات کرد و خبر برای عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه رسید که قسم در سفر وفات کرده برادر. فاسترجع علی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه استرجاع خم انا لله و انا الیه راجعون. بعد از راه کنار رفت و شطور خود بسته کرد. فصلا رکعتین، دو رکعت نماز ادا کرد. موت برادرش یا خبر مرگ برادرش یک مصیبت بزرگی است. اگر انسان احساس دارد موت برادرش یک مصیبت است، بلکه بزرگترین مصیبت هاست. ولی عبدالله ابن عباس بعد از استرجاع کنار می رود، کنار را شطور خدا بسته می کند و بعد از او فصلا رکعتین، دو رکعت نماز خواند. اطال فیهما الجلوس، بسیار طویل، سجده طویل، رکوع طویل نشد. بعد از جایشان خست به طرف سواری خود می رفت و می گفت واستعینوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها لكبيرة، نماز یک مشقت است، یک مشقت بسیار گران. إلا على الخاشعين، مگر کسانی که تصدیق کننده به فرامین الهی و مؤمنان راستین و خائفین از عذاب پروردگار و عاجزین و متواضعان از عذاب الهی، برای آنها هیچ مشقت و هیچ گرانی نیست. گران برای کسانی است که مصدقین نباشد، مؤمنین راستین نباشد و از الله خائف نباشد و یا اینکه متواضع و منکسر حال نباشد. از خاطر ابن جریر طبری رحمه الله در تفسیر این آیت و این لکبیرت الا علی الخاشعین میگوید که واستعینوا ایها الاحبار، ای احبار، ای علماء یهود و نصارا از اهل کتاب، شما با کنترل نفس خود، شما نفس خود را بر اطاعت الله کنترل بکنید، شما نفس خود را در اطاعت و فرمانبرداری الله کنترل بکنید و با خواندن نماز که مانی از فحشا و منکر است و سبب قربت رضای الهی است و رنجان. این فرمان ابن جریر در تفسیر ابن جریر در این آیت کریمه. از خاطر الله متعال می فرماید الذين يظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. این خاشعین تعریف می کند، خاشعین کیست و این لکبیرتون الا للخاشعین، بلخاشعین یه مشکل نیست، یه دشوار و مشقت بار نیست. خاشعین کیست؟ خاشعین الذین یظنون، و کسانی هستن که میدانن و باور دارن. زن به معنای گمان نیست، به معنای یقین است در اینجا. یقین دارن و باور دارن که آنها روز قیامت به طرف پروردگار حشر کرده می شود و بالای به پروردگار پیش کرده می شود و بازگشت تمامی عمر اینها به مشیت پروردگار است. الله متعال یحکم ما یشاء یحکم فیها ما یشاء بعدله. الله متعال فیصله می کند آنچی را که بخواهد چونکه عادل ذات است با عدالت فیصله می کند. از این خاطر مجاهد می گوید که زن در قرآن به معنی یقین است، در اینجا این هم به معنی یقین است. و در صحیحین حدیث از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم نقل شدن، الله متعال برای بنده خود روز قیامت میگوید الان مزوج کن، آیا ما ترا در رشته ازدواج منسلک نکردم؟ الان اکرم کن، آیا ما ترا عزت و اکرام ندادم؟ الان اساخر لک الخیل والابل، آیا ما شطور و اسپاها را برای تو مسخر و تابی نساختم که تو اکرام؟ بنده همه ازیر اکرام میکنند میگوید بلا. الله متعال میگوید اولن تنک ملاقی، آیا تو یقین داشتی که با ما ملاقات تو با ما صورت میگیرد؟ فیقول بنده میگوید لا. الله متعال میگوید الیوم انساک کما نسیتن، ما امروز تو را فراموش میکنم قسمی که تو مرا فراموش کرد. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. یه مثل آیت 40 است. یا بنی در اونجا گفت یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی، در اینجا نه که انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. ای بنی اسرائیل، من شما را با عالمین و با جهانیان زمان شما برتری دادم و انعمت علیکم، برای شما احسان کردم و برای شما احسان کردم و شما را بر جهانیان عالم شما وقت شما را برتری دادم. در اینجا برتری بنی اسرائیل ذکر میکند، این تذکیر به نعم الله است. در اونجا هم تذکیر به نعم الله است، در اینجا هم تذکیر به نعم الله است. در سلسله یادداشت یا یادآوری نعمتهایی را ذکر میکند که ما شما را در جانب نعمتهای فراوان برتری دادیم بر جهانیان زمانتان. الله متعال در این آیت کریمه نعمتهایی را به بنی اسرائیل یادآور میشود که به پدران و نیاکان آنها احسان نمودند. برتریها و فضائل ویژه همانند فرود آوردن کتابها به آنها و فرستادن پیغمبران و انبیاء از آنها چون امتهای دیگر که در زمان آنها بودن احساس موجودیت میکردن از آن از این نعمتها محروم بودن. چنانچه الله متعال میفرماید ولقد اخترناهم على علم علی العالمین، ما بنا و با اساس علمی که داشتم یا علمی که دارم اینها را بر جهانیان یا بر عالمینی که در آن وقت بود اینها را برتری و فضیلت داده. و ای احسان پروردگار به بنی اسرائیل است، یهود نصار. بعد از اون میگوید که و آتاکم ما لم یوتی احدا من العالمین، و دادم شما را آنچه که به هیچ کسی از جهانیان ندادم. این برتری است، تفوق یا فوقیت است در نعمت و تفضل است در نعمت. برتری بنی اسرائیل بر امتهای دیگر که در زمان آنها بودند، در زمان آنها بودند، نه برتری آنها بر امت محمد صلی الله علیه وسلم. طوری که خداوند جل جلاله می فرماید و انی فضلتکم علی العالم، که من شما را برتری دادم بر عالمینی که در زمان شما، نه عالمینی که تا روز قیامت. بنابراین باید دانست که آنها برتر از امت محمد صلی الله علیه وسلم نبودن و نه هستن و نباشن و نمیباشن، یعنی نیستن. چون امت محمد صلی الله علیه وسلم از افضلترین و برترین امت هاست. قسمی که در این آیت کریمه می فرماید کنتم خیر امت اخرجت للناس، بهترین امتی که الله متعال بخاطر رهنمایی مردم بیرون آورده امت محمد صلی الله علیه وسلم است، نه یهودیت و نه نصرانیت. از خاطر پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید انتم توفون سبعین امتا، شما مساوی و برابر 70 امتی هستید، انتم خیر ها و شما برترین اونها و اکرمها علالله و با عزتترین امت ها هستید و نزد پروردگار متعال. آخرین آیت در این آیت واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یوخذ منها عدل ولا هم ینصرون ولا هم ینصرون. در این آیت کریمه الله متعال می فرماید که در دنیا سه چیز کار آمده، یکی است که نفس در مقابل نفس، یا سفارش شفاعت، یا اینکه فدیه دادن رشوت دادن، یا اینکه استعمال طاقت و قوت است. در دنیا اگر برای تو تکلیفی برسد یا رفقای دوستانی داری که شفاعت میکند، یا اینکه تو رشوت و غیره میدی خود خلاص بکنی، و یا اینکه در نزد تو قوتی هست با نور و طاقت خود در مقابل او استاد میشوی و خود نجات میدی. الله متعال فرمود روز قیامت هیچ یکی از اینها کار آمد نیست، نه روز قیامت نه سفارش میچلد و نه رشوت و نه طاقت، این همه مسلوب است روز قیامت. زمانی که پروردگار متعال نعمتهای خود را یادآور شد، در تعقیب آن عذابهای طولانی و مداوم روز رستاخیز آگاه کرد یا خبردار ساخت و آنها را از آن بیم داد، گفت واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بترسید از آن روزی که لا تجزی نفس عن نفس شیئا، هیچ نفس به نفس دیگر هیچ نوع فایده رسانده نمیتواند و از نفس دیگر چیزی را دور کرده نمیتواند، هیچ کس از شخص دیگر چیزی را دفع کرده نمیتواند. قسمی که در آیات دیگر میفرماید ولا تذر وازره وزر اخرى، هیچ بردارنده بار دیگری را نمی بردارد، هیچ بار بردارنده بار دیگری را نمی بردارد، نمی بردارد. از خاطر الله متعال می فرماید لکل امرئ منهم یومئذ شان یغنیه، در آن روز هر کس به نفس خود مصروف و مشغول است و او را مشغول می کند، به هیچ کس رسیدگی کردن نمیتوان. فرمود وخشو یوم لا یزدی والد عن ولده ولا مولود هو جاد عن والده شیئا، بترسیم از آن روزی که پدر به پسر و پسر به پدر هیچ فایده رسانیده نمیتواند، هیچ گونه فایده رسانده نمیتواند. در حدیث صحیح بخاری میاد، من شاید قصه را سابقا بیان کردم، پدر روان است، روبرویش پسرش می آید، پدر از پسر پرسان می کند چگونه پدر بودم؟ پسر می آید بهترین پدرها بودی، تمام زندگی خود را به خاطر ما صرف کردی، شب روز کوشش کردی و در بهبودی ما هر نوع تکلیف ها را برداشت کردی. پدرش می آید که پسرم یک مطالبه ای دارم که عملم از 50% کمکی کم شده، میخواهم کمکی اندکی از اعمال خود برایم بده تا 50% پوره شود، من به طرف جنت بروم یا بالاتر. پسر میگوید که با وجود خوبی های با وجود تمام کارهای نیکو که با ما انجام دادی، ولی تمام مطالبات تو منظور است پدر جان، مگر این مطالبه ای تو نامنظور، اگر ذره برابر ذره از اعمال خود به تو بدهم من در جهنم بیم. الله متعال صدق الله وخشو یوم لا یجدی والد من ولده ولا مولود هو جاد من والده شیئا، پدر از پسر و پسر از پدر چیزی را دور کرده نمیتواند و چیز فایده رسانده نمیتواند. هذا خاطر الله متعال بكي ولا يقبل منها شفاعة يعني الكافر شفاعات سفارشي فزيرفته نمشه در مسلمان فزيرفته نمشه قسم كدر آيات ديگر مفرمات فما تنفعهم شفاعة الشافعين شفاعت شفاعتگران برای کافران سودمند نیست چونکه اونا کافر هستن و کفر معنی شفاعت هست از خاطر الله متعال درباره جهنمی ها فرمود فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم اونا در داخل آتش دوزخ تحسر و تحسف را اظهار نمودن و گفتن که فما لنا من شافعین برای ما هیچ شفاعتگری نیست شفاعتگرانی نیست ولا صدیق حمیم ولا کدام دوست مخلصی هست که بیاید ما را همکاری بکند یا از ما چیزی را دور بکند الله متعال گفت که ولا یؤخذ منها عدل لا یقبل منها فدا فدیه از اونا پذیرفته نمیشود جرمانه که ما شما تعبیر میکنیم یا رشوت تعبیر بکنیم که او یا دیت تعبیر بکنیم اونا از اونا پذیرفته نمیشود فلا یقبل من احد من الارض ذهبا ولا افتدا به اگر اونا با پوری زمین که طلا باشد او را به خاطر فدیه آماده است که بدهد ولی پذیرفته نمیشود از خاطر الله متعال میفرماید ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه اگر برای کافران زمین و آن چیزی که بالای زمین موجود است ممانند یادی که اونها از اونها باشد اونها بخاطر جان خلاصیشان فدیه بدهند من عذاب یوم القیامت عذاب روز قیامت خود را خلاص نمایند ما تقبل منهم از اونها قبول کرده نمیشد که از اونها پذیرفته نمیشد از خاطر الله متعال در این آیت ها اینها را سرزنش داد اقول ما تسمعون و استغفر الله علی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
بسم الله الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون